سردردها رو انواعش رو بتونیم بشناسیم و به سرعت و به خوبی تشخیص بدیم، و به خصوص رد فلگ ها. رد فلگ به معنی پرچم قرمز هست، به عنوان علائم و نشانه هایی هست که یک پزشک رو باید در واقع نگران بکنه و مراقب بکنه از اینکه در واقع یک سردرد رو در یک مریض پیگیر باشه و پیگیری بکنه تا تشخیص قطعی برسه. بنابراین اهمیت پیدا میکنه و به همین خاطر در واقع جایگاه ویژه و مهمی رو در واقع تخصص نورولوژی یا مغز و اعصاب داخلی پیدا میکنه.
بله. خب حالا اینکه شما خودتونم اشاره کردید در مورد انواع سردردها، اهمیت تفکیک انواع سردرد برای شما متخصص مغز و اعصاب در چیه؟
البته فرمایش شما خیلی متین و خوب بود در ابتدای بحث در رابطه با تقسیم بندی سردرد. من فقط یک کامنت و یا در واقع یک تبصره‌ای بهش اضافه کنم. ما یک انجمن بین‌المللی سردرد داریم به اسم IHS یا International Headache Society که در واقع مرجع در واقع سردرد در جهان هست و در واقع گایدلاین یا راهنمایی تقریبا انواع سردرد رو تو جهان شامل میشه. و توی IHS در واقع سردرد رو به 3 تا کاتگوری تقسیم میکنن، نه 2 تا کاتگوری. اینو از باب تکمیله عرض میکنم خدمتتون. دسته اول یا کاتگوری اول سردردهای اولیه هستن، همینجوری که فرمودین، که در واقع تو جامعه ما شاید شایع ترین سردردی که شناخته میشه میگرن هست، اگرچه که شایع ترین سردرد اولیه نیست و در واقع شایع ترین سردرد اولیه سردردهای تنشی یا تنشن هدیک هستن، ولی خب تو جامعه میگرن رو خیلی به خوبی مردم میشناسن و در واقع این دسته اول یا سردردهای اولیه هستن. گروه دوم سردردهای ثانویه هستن، همینجوری که فرمودین. سردردهای ثانویه در واقع سردردی است که در واقع یک تظاهر یا علامتی است از یک بیماری دیگر. مثال خیلی 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 ساده و دم دستیش سرماخوردگی مثلا. مثلا شما یه عفونت ویروسی پیدا میکنین که در بستر این عفونت ویروسی شما علامتی به اسم سردرد رو هم در کنارش تجربه میکنی، و طبیعتا خب علل و بیماری های دیگه ای هستن که میتونن خیلی مهم و جدی تلقی بشن و بعد ما خیلی بهشون توجه ویژه بکنیم، تو این کاتگوری هستن. دسته سوم که طبیعتا یه خورده مقفول واقع میشه شامل در واقع نورالژیاهای مغزی یا کرانیال و دردهای صورتی هستن. یک نکته ای که به نظرم لازمه اینجا شاید تذکر بدیم و در موردش صحبت بکنیم اینه که در تعریف سردرد اساساً به هر دردی گفته میشه که در ناحیه کرانیوم یا سردرد و صورت حس بشه. ما معمولاً وقتی در مورد سردرد صحبت میکنیم بیشتر منظورمون شاید خود کاسه سر و سر باشه، در حالی که این نکته شاید اینجا خالی از لطف نباشه که گفته بشه که دردهایی که تو ناحیه صورت هم احساس میشن در واقع در تعریف سردرد میگنجد و
گروه سوم تشکیل
میده. بله. و البته یک توضیح دیگه بگم، مثلا ما دردهایی داریم در گروه سردردهای ثانویه که تولید دردهای صورتی میکنند. مثلا شما دردهای سینوسی یا درد دندان در واقع جزء سکندری هدیکه، یعنی شما یه علت دیگه مثل مثلا عفونت سینوس هست که تولید سردرد میکنه. ولی در رابطه با کاتگوری سوم که الان داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، در واقع کرانیال نورالژیاها که یک بحث اختصاصی تخصصی و جداگونه هست، اگر زمان بود میتونیم در موردش صحبت بکنیم، و آدر فیشال پین یعنی اومدن سایر دردهای صورتی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرن رو در کاتگوری سوم در واقع قرار.
خیلی بحثش تخصصی میشه.
بله، یه مقدار تخصصی هست. ما فکر می‌کنم شاید قسمت عمده بحثمون تو در سردردهای اولیه و ثانویه باشه. اینو از باب تکمیل عرض کردم که در واقع ذهن بیمار شنوندگان در واقع متوجه موضوع باشه که ما 3 کاتگوری خیلی بزرگ در رابطه با سردرد و تقسیم بندیش داریم و بعد می‌تونیم در مورد هر کدوم به تفکیک صحبت کنیم.
بله. حالا اونجوری که مد نظر ما هست با توجه به فرصتی که در اختیار ما هست، سردردهای اولیه رو که در واقع بیماری خاص مشخصی براش ما نداریم که این نشانه سردرد مربوط به اون یا منتسب به اون بیماری باشه، به هر حال فرد این سردردها رو میگیره، آیا واقعا حالا این خود اینا واقعا اولیه هستن یا برشون دلایلی هست؟ حالا به تفکیک بر ما بیان بکنید که اینا انواع سردردهای اولیه چی هستن و خودشون حالا دلایلی که برای وجود اونها مطرح هست چیه؟
نکته خیلی خوبی رو متذکر شدید. ببینید، داستان از این قراره که به هر حال هر سردردی دلیل داره. این در واقع صحبت و عنوان به این معنی هستش که به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا سردرد ما به علت خونریزی مغزی نیست، به علت مثلا سکته مغزی نیست، به علت فشار خون ناگهانی بالا رونده نیست. علت کاتگوری اول یا سردرد اولیه این هست، وگرنه هر کدوم از سردردها طبیعتاً پاتوفیزیولوژی خودشون رو دارن و حتماً پشتش یک در واقع سناریویی برای شروع سردرد یا ایجاد اون سردرد وجود داره. سردردهای اولیه در واقع تقسیم میشن به سردردهای تنشی یا همون تنشن که عرض کردم که شایع‌ترین سردرد رو در واقع به خودش اختصاص میده. گروه دوم سردردهای میگرنی هستن که خب جامعه باهاش آشنا هست. گروه های بعدی که من الانم ازشون اسم میبرم خب سردردهای در واقع نادری هستن یا با شوی خیلی پایین تری هستن، کاملا تخصصی هستن و تشخیصشون هم نسبتا سخته در مقایسه با تنشن و میگرن. در واقع دسته سوم این گروه توی پرایمری هدیک ها سردردهایی هستن که ما به عنوان TAC ازشون اسم میبریم، یا تریجمینال اتونومیک سفالالژیا، یعنی سردردهایی که در واقع با منشأ درگیری عصب سقلو و با علائم اتونوم هستن. حالا علائم اتونوم منظورمون چی هست؟ علائم اتونوم منظور علائمی هستن که شامل قرمزی چشم میشن، عرض رو شما اشک ریزش از چشم میشن، آب ریزش از بینی میشن، گور گرفتگی و در واقع فلاشینگ و سرخ شدن صورت میشن، که ویژگی اینها یک طرف بودنشون هست. یعنی اینکه شما مثال عرض میکنم ممکنه که در میگرن هم قرمزی چشم داشته باشین گاهن که دو طرف هست، ولی در واقع این دسته سوم سردردهای اولیه که دارم خدمتتون عرض میکنم ویژگی مهم اینه که این علائمی که خدمتتون عرض کردم کاملا یک طرفه است و هر بار هم یک طرفه رخ میده. یعنی اینکه اگر من علائمم در سمت راست سرم هست، در تمام سردردهایی که در واقع برای من تکرار میشه این علائم همیشه سمت راست، در حالی که خب مثلا میگم و همیشه محل سردرد هم یک طرف است. یعنی اگر من سرم درد میگیره همیشه سمت راست سرم درد میگیره یا همیشه سمت چپ سرم درد میگیره، در حالی که توی میگرن ممکنه که سردرد ها یک طرفه باشن ولی شیفت میکنن. یعنی اینکه من امروز امروز سرم سمت راستش درد میکنه، هفته دیگه سمت چپ سرم درد میکنه. و نکته دیگه اینکه همراه علائم اتونوم که عرض کردم، این علائمی که عرض کردم خدمتتون مثل افتادگی پلک، قرمزی چشم، اشریزش چشم، اینها نیستن. دسته بعدی سردردها سردردهایی هستن که ما بهشون میگیم همیکرون یا کانتینیوال. خب اینا همینجوری که عرض کردم خیلی تخصصی و خیلی نادر هستن، ولی ویژگیشون باز چیه؟ باز ویژگیشون این هستش که سردردها باز یک طرفه هستن و بر اساس تایم سردرد، یعنی مدت زمانی که بیمار مبتلا به اون سردرد میشه و دفعاتی که در روز بهش حمله رخ میده متفاوت. باز یه سردرد اولیه دیگه داریم به اسم هیپنیک هدک. هیپنیک هدک همینجور که از اسمش پیداست از هیپنوز یا خواب میاد. در واقع سردردهایی هستن که در واقع ویژگیشون اینه که همیشه در خواب رخ میدن و معمولا برای افراد بالای 50 سال رخ میده و بیمار اظهار میداره که معمولا ساعتهای مثلا 3 شب 4 صبح با سردرد از خواب بیدار میشه. در واقع یک سردردی هست که در ناحیه در واقع فرق سر احساسش میکنه، سردرد شدتش بالا هست و در واقع بیمار رو با شدت بالا از خواب بیدار میکنه، ولی در جای نگرانی نیست. یعنی باز همینجور که گردم جزء پرایمری هدیک های سردردهای اولیه هستن. و باز در کنارش مثلا سردردهایی داریم به اسم اگزرسایز هدیک، یعنی سردردی که همینجور از تو اسمش پیداست با ورزش میاد. یعنی یه تعداد افرادی هستن میگن که هنگامی که ما شروع به ورزش میکنیم و در حال ورزش هستیم دچار سردرد میشیم.
جالب این توضیحات که شما میدید خیلی تخصصیه. یعنی این تقسیم بندی خیلی به نظر میرسه که تعدادش کم هم نیست.
بله دقیقا
کم هم نیست، ولی یه چیزی رو مشخص میکنه برای ما که مراجعه میکنیم و سردرد داریم به شما متخصصان مغز اعصاب که مراجعه میکنیم باید خیلی جزئیات ویژگی سردردمون رو برای شما خوب بازگو بکنیم که شما بتونید تشخیصتون رو توی این جزئی ترین تقسیم بندی ها هم بذارید. اما اهمیتی تو کنترلش و درمان داره که این جزئیات رو ما به شما بگیم؟ چون شما که داشتون صحبت میکردین خود من که سردرد مزمن دارم، خب حالا این جزئیات که شما میگفتین داشتم فکر میکردم عجیبه، من تا حالا این چیزا رو هیچ وقت بازگو نکردم برای پزشکم و خب اینا خودش کمک میکنه شاید بهتر بتونه سردرد من کنترل بشه یا انتخاب داروه بهتر باشه.
دقیقاً یک جمله در تکمیله صحبت حضرت عالی عرض کنم که ما یه جمله‌ای در ابتدای تکست بوک به اصطلاح
کتاب مرجع
اعصاب یا نورولوژی وجود داره که میگه که در واقع کار شما اگر مثلا فرض بفرمایید 30 دقیقه وقت دارین در برخورد با یک بیمار، 29 دقیقش باید به شرح حال بگذره
در مورد سردرد،
بله، و 1 دقیقهش به معاینه. یعنی اینکه شما اینقدر اهمیت پیدا میکنه اینکه شما در واقع به نکات ریز در واقع هم توجه بکنین، هم بیمار صحبت بکنه، به همین که شما در واقع در جستجوی علائم و نکات ریز بر بیاین. نکته فرمودین در رابطه با درمان به شدت مهمه، به خاطر اینکه مثال عرض بکنم، فرض بفرمایین که درمان هیپنیکدیک با درمان اگزرسایز هدیک با درمان کلاستر با درمان میگرن، اینا همه با هم فرق میکنن. یعنی هر کدوم از اینها در واقع یک داروی اختصاصی برای خودشون میخواد، بنابراین برای هر بیمار نمیشه یک نسخه ثابتی رو در واقع تجویز کرد، و اینکه شما بتونین تشخیص درست بدین میتونین مریض رو با یک داروی ساده از سردردهای همیشگیش نجات بدین، و خب این خیلی مهم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های قدیتو فرهاد استارزادگان داریم میشنویم در جبه انواع سردرد و جزئیاتی که ایشون بیان میکنن، و اینو نشون دهنده این هست که ما به عنوان فردی که مراجعه میکنیم و شرح حال میدیم چقدر باید اون ویژگی های درد رو بهش اشاره بکنیم، در چه زمانی شروع میشه، چه جوریه، انتشارش چه جوریه و چقدر طول میکشه. این جزئیات کمک میکنه که پزشک ما بتونه کاملا تفکیک بکنه نوع سردرد رو و بر اساس اون هم درمان مناسب رو برای ما تجویز بکنن. درباره انواع سردرد از ما بپرسید شما شنونده عزیز از طریق شماره تلفن ما در رادیو سلامت 220-219-54، همینطور از طریق سامانه پیام کوتاه ما هم میتونید پرسشات رو مطرح بفرمایید. 30102 در اختیار شماست.
علت 95% سردردها عوامل محیطی و درمان اون هم دوری از عوامل محیطی. آیا این باور از نقطه نظر علم روان پزشکی درسته یا خیر؟ خیلی ممنون از شما.
با عرض سلام، سوال من در رابطه با سردرداییه که با درد و فشار در ناحیه شقیقه ایجاد میشه و اصلا مانع فعالیت‌های روزانه فرد میشه، و اینکه بعضی وقتا با سردرد از خواب بیدار بشیم، اینا چه سردردی میتونن باشن، و اینکه بعضی مواقع که فشار خونمون پایینه سردردهای خیلی بدی میگیریم و باز هم وقتی فشار خیلی بالا باشه سردرد هست، این چگونه است که هم با بالا بودن فشار هم پایین بودن فشار سردردهای خیلی بد و آزاردهنده ایجاد میشه؟
خیلی سپاسگزارم پرسشی که مطرح کردید. شنونده عزیز گفتن که آیا درسته که عوامل محیطی شروع کننده سردرد هستن آقای دکتر؟
در واقع بله و خیر. از این بابت که توی صحبتشون فرمودن 95% در واقع سردردها رو در واقع عوامل محیطی در واقع تشکیل میدن یا ایجادش میکنن، که خب این باور درستی نیست، در واقع رقم به این شکل نیست، ولی در مورد یک سری از سردردها به وضوح عوامل محیطی نقش دارن. ما در واقع ازشون به عنوان پریسیپیتیتینگ فاکتورها یا فاکتورهای تسهیل کننده و یا استارت زننده سردرد اسم میبریم. مثلا فرض بفرمایید توی میگرن غذاها نقش دارن، یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید که شکلات های کاکائو دار، ادویه‌جات تند، عرض به حضور شما لبنیات به ویژه مثلا پنیرهای مانده، اینها مشخصا در ایجاد سردرد نقش دارن و در واقع رعایت این مسائل میتونه کمک بکنه بر اینکه سردرد در واقع تعدادش کم بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که نورهایی که فلاشینگن، یعنی نورهایی که حالت رقص نور داشته باشن، نورهای تند باشن، اینها باز ایجاد کننده سردرد هستن. یا مثلا فرض بفرمایید که خواب، ما چه خواب زیاد چه خواب کم، هر دوتا میتونن که در واقع در ایجاد سردرد نقش داشته باشن. یا مثلا فرض بفرمایید توی مثلا سردرد کلاستر یا سردرد خوشه‌ای که یک نوعی از همون TAC هایی بود که خدمتون عرض کردم، مشخصا مثلا سیگار کشیدن یا مثلا مصرف الکل یا مسائلی از این دست، در واقع به وضوح ثابت شده که در ایجاد سردرد در واقع نقش دارن. ولی این یک قانون کلی که با این رقم بالا مثلا بگیم 95% در واقع سردرد ها به علت عوامل محیطی هستن، نه لزوما این عدد درستی نیست.
بله. خب بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که سردردی که با درد و فشار در شقیقه شروع میشه و مانع فعالیت روزمره میشه، گاهی هم هنگام خواب اصلا ما با سردرد بیدار میشیم، و همینطور اشاره داشتن به این که چه بالا رفتن فشار خون چه پایین اومدنش باعث سردرد میشه، دلیلش؟
بذارین که یه خورده به تفکیک در رابطه با این سوال صحبت بکنیم. سوال اول این بود که درد و فشار در ناحیه شقیقه ها که مانع فعالیت بشه. من یه توضیح کوچولو بدم در رابطه با سردردهای تنشی و سردردهای میگرنی. در واقع سردردهای تنشی و میگرنی دو سر یک طیفی هستند که در واقع خیلی از بیماران در واقع در بین این دوتا قرار میگیرن. قبلا ما یه ترمی در یا یه اصطلاحی رو در پزشکی در واقع نورولوژی و سردرد داشتیم به اسم میکس هدیک، یا سردردی که مخلوطه، در واقع اجزایی از سردرد تنشی داره و اجزایی از سردرد میگرنی داره، در واقع ترکیبی از علائم داره، چون شما برای تشخیص هر سردردی یک کرایتریاهایی وجود داره که شما بر اساس اون مشخصات
میگین،
بله بر اساس اون مشخصات میگین که این مریض مثلا میگرن است یا مثلا تنشن است یا چیز دیگری. بعضی از مریضاتون نه معیارهای کامل میگرن رو پر میکنن و نه معیارهای کامل تنشن رو، و در واقع یه تعدادی از این رو دارن یه تعدادی از اون رو دارن، و بنابراین چون وسط این دوتا قرار میگیرن قبلا به عنوان میکس هدیک یا سردرد مخلوط که در واقع استفاده میشد. منتها در واقع ICHD-3 یا تقسیم بندی جدید در واقع سردرد از اینها به اسم پرابیبل یا محتمل نام میبرن، یعنی اسم میکس تغییر کرده به محتمل. حالا بر حسب اینکه چقدر کرایت معیارهاش به میگرن نزدیک باشه گفته میشه مثلا میگرن محتمل، و چقدر به تنشن نزدیک باشه تنشن محتمل. بنابراین این بیمار خب نیاز به شرح حال کامل تری داریم برای اینکه تشخیص بدیم، ولی به نظر میرسه که در واقع جزء گروه میکسدک یا در واقع سردردهایی که ترکیبی هستن قرار میگیره.
بله. و اینکه چرا هم با فشار خون بالا هم با پایین سردرد
ما یه چیزی داریم به اسم سربرال پرفیوژن پرشر، در واقع فشاری که در واقع خون رو به سلولهای مغزی میرسونه که معیارهای مختلفی توش نقش دارن، و یکیش هم در واقع فشار خون هست بر حسب اینکه چه مقدار در واقع اکسیژن و ماده غذایی به سلولهای مغزی برسه، که طبیعتا ما یه آستانه ثابتی رو می‌خوایم برای این کار، از اون حد کمتر یا بیشتر میتونه باعث سردرد بشه. و در رابطه با در واقع سردردهای ثانویه به فشار خون بالا که مشخصا در واقع انجمن بین‌المللی سردرد مشخصات و معیارهای خاصی وجود داره که حالا از حوصله این جلسه خارج.
خیلی خیلی سپاسگزارم توضیحات آقای دکتر. اثر زادگان رو میشنوید. ایشون تخصصشون بیماری مغز اعصاب هست، عضو هیئت ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. در محضر ایشون مطالبی رو درباره انواع سردرد میشنویم و فرا میگیریم. 220-219-54 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. از این طریق پرسشاتون رو با ما در میون بگذارید. 30102 هم برای پیامک های شماست.
امروز میتونه روز تازه‌ای باشه برای زندگی نو و عادت‌های نو. سبک زندگی سالم شروعی برای این تغییر. فراسوی زندگی رو ببین. مراقب خودت باش. تلاش کن زندگیت در مسیر سلامت قرار بگیره. سلامت یعنی تجربه لحظه‌های لذت بخش. فراسو.
سلام، خسته نباشید. من مدت شاید 10-15 سالیه که دچار سردرد میشم. سردردای به اصطلاح میگن، حالا جوری که معرف کردم میگن میگرنیه. من صبح که از خواب پا میشم این به بعد به بیدار شدنم از خوابیم سردرد رو حس میکنم، خیلی شدیده، قسمت جلوی پیشونی و روی سرم به اصطلاح احساسش میکنم. بعدش که بلند میشم با تهوع شدید و مکرر همراه میشه که اگه مراجعه نکنم به سرویس اورژانس و درمانی صورت نگیره، این تهوع تا شب ادامه داره و تا جایی ادامه پیدا میکنه که صفرا به صورت خالص از معده من خارج بشه، اونجا دیگه سردرد فروکش میکنه. من 45 سالمه.
خب جان دوست استرزادگان، برای شنونده عزیز چه پیشنهادی دارید؟ 10-15 ساله که با این شرط دوچار میگرن، از تشخیصی که برشون گذاشتم و میگن که در نهایی پیشانی بیدار که میشم یه همچین سردردی دارم، تهوعی که تا شب هم ادامه دار هست اگر که پیگیری نکنن و مراجعه نکنن.
من اجازه بفرمایید که خیلی سریع معیارهای تشخیص میگرن براتون بگم. البته خب میدونین بهتر اینجوری بگیم که میگرن به شکل کلی و ساده به دو دسته میگرن با اورا و بدون اورا تقسیم میشه. حالا از بحث اورا من فعلا صرف نظر میکنم،
یعنی با پیش درآمد بدون پیش درآمد،
بله، که اونا یه سری علائم خاصی دارن، مثلا قبل از سردرد علائم چشمی دارن، ممکنه تاری دید پیدا کنن یا مثلا خطوطی جلو چشمشون بیاد یا جرقه نورانی ببینن. من از اون چون شروع کمتری داره، حدود 20% میگرن رو تشکیل میده، صرف نظر میکنم به میگرن بدون اورا که شایع‌تره میرسم. برای اینکه شما میگرن بدون اورا رو تشخیص بدین، در واقع به این چیزایی که عرض میکنم نیاز دارین. اول اینکه این سردردی که مریض شرح حال میده حداقل 5 بار تو زندگیش تکرار شده باشه. یعنی اگر یه مریض برای اولین بار مراجعه کنه با یه سردرد، شما تشخیص میگرن براش نمیذارین. دوم اینه که مدت سردرد بین 4 تا 72 ساعت بدون درمان طول بکشه. یعنی شما اگر داروی مصرف نکنین 4 تا 72 ساعت طول بکشه. مورد سوم اینه که از این در واقع 4 موردی که عرض میکنم، 2 موردش رو مریض داشته باشه، سردرد یا یک طرفه باشه، سردرد ضرباندار باشه، سردرد در واقع متوسط تا شدید باشه و سردردی باشه که با فعالیت و پله بالا پایین رفتن در واقع بدتر بشه. از این 4 مورد 2 موردش اگر باشه، باز یک کرایتریا یا معیار رو پر میکنه. و معیار بعدی اینه که از این 2 موردی که باز عرض میکنم، یکیش رو داشته باشه همراه با نور هراسی و صدا هراسی در حین سردرد باشه، یعنی مریض تمایل داشته باشه که به جای تاریک مراجعه کنه و در جای ساکت، و یا اینکه تهوع و یا استفراغ داشته باشه. بیماری که در واقع داشتن شرح حال میدادن، به نظر میرسه که تشخیص میگرنشون قطعیه، یعنی بر اساس همین صحبتایی که گفتن و بر اساس این کرایتریا، مثلا سردردیه که تمام طول روز باهاشون هست، پس 4 تا 72 ساعت رو پر میکنه، تقریبا مدت هاست که باهاش دست به گریبان هستن، اولین بیش از 5 بار هست، تهوع دارن، استفراغ دارن و شدت سردرد جوریه که مانع فعالیتشون میشه. اما نکته مهم در مورد ایشون اینه که ما بدونیم که چند بار در هفته یا در ماه تکرار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع درمان رو به ما در واقع گوش زد میکنه. میگرن باز به دو دسته تقسیم میشه، میگرن هایی که کرونیک میگرن هستن یا میگرن مزمن هستن، و میگرن هایی که نه، ما بهشون میگیم فریکوئنت میگرن یا میگرنی که مکرر رخ میده. فرقشون چیه؟ در تعریف میگرن مزمن، ما در واقع باید حداقل 15 روز از ماه و برای حداقل 3 ماه متوالی مریض سردرد داشته باشه. طبیعتاً مریض میگرن مزمن درمانش خیلی سخت‌تر از مریضیه که در واقع فریکوئنت میگرن یا میگرن مکرر داشته باشه، ولی به هر حال این مریض نیاز به بررسی های کامل و نیاز به یک درمان جامع کامل داره تا ما بتونیم این حلقه دردشون رو در واقع بشکنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. و بریم سراغ پیامک ها. دیدو من سعی میکنم پیامک ها رو با شما که مطرح میکنم تقریبا همخوانی داشته باشه با مطالبی که شما هم میخواید بیان بفرمایید. گفتن که شنونده عزیزی، وقتی میگن یک کمی آب یا باد به سرم میخوره سردردم شروع میشه، حتی اگر در تابستان دوش بگیرم حمام بکنم سردرد میگیرم و بیشتر نیمی از سرم هست، از گردن تا پیشانی. از لاهیجان آقای ولیپور.
این جزوی خورده از اون سردردهایی که شیوعش پایین تر هست، گفتیم سردردهای در واقع نادر. ما یه گروهی از سردردها داریم به اسم cold stimulus headache، یعنی سردردی که با محرک سرد ایجاد میشه. حالا این میتونه باد باشه، یعنی هوا بخوره به صورتشون، میتونه با آب سرد باشه، میتونه حتی با خوردن چیزهایی مثل بستنی یا آب سرد باشه. و خب کلی استیمولوس هدیک جزو سردردهای نسبتا نادر با شیوع بین هست و درمان خاص خودش رو هم داره.
چه جالب، این جزئیات واقعا خیلی کمک میکنه که درمان مناسب فرد بگیره. گفتن که من سردردم همراه با درد چشمه و حالت تهوع، درمانی داره؟
بله، نکته مهمش اینه که باز ما سوال بکنیم که دردها یک طرفه یا دو طرفه هستن، چون درد چشم و تهوع از علائم شایع توی میگرن هست، ولی اگر که در واقع علائم یک طرفه باشه و کاملا یک طرفه باشه و همراه با علائم اتونوم، باید به کلاستر یا همون سردرد خوشه‌ای هم فکر بکنیم.
بله آقای دکتر، بین انواع این سردردهای اولیه که شما مطرح کردین، این عوامل شروع کننده شون و تشدید کننده شون مشترکه یا ممکنه متفاوت هم باشه؟ میگرن با خوشه‌ای، با حالا تنشنال، اینا همه ممکنه متفاوت هم باشه؟
قطعا فرق میکنه دیگه. برای اینکه مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید من توی پرایمری هدیک ها یا سردرد اولیه مثلا از اگزرشنال هدیک اسم بردم، یا سردرد در واقع ورزشی که خب طبیعتاً
ورزش
علتش هست، یا مثلا توی میگرن مواردش رو عرض کردم، یا فرض بفرمایید توی کلاستر عرض کردم مثلا الکل هست یا سیگار هست. بنابراین سردرد به سردرد خود داستان ها فرق میکنه،
ولی میتونیم یک فصل مشترکی از همش داشته باشیم؟ یعنی توصیه کلی به همه اونایی که سردرد میگیرن، یا نه واقعا ترجیح میدید که بازم با توجه به تشخیص باشه؟
واقعا نمیشه،
چون ببینید پرسیدن مثلا شنونده عزیزی پرسن آفتاب که شدیده من سردرد میگیرم، شنونده عزیز دیگری میگن که گرسنگی زیاد که دارم سردردم شروع میشه، یه شنونده دیگر میگن سرمای شدید شروع کننده سردرد من.
ببینید در رابطه با مثلا فرض بفرمایید گرسنگی که گفتن، باز توی سردردهای سکندری هدک یا ثانویه مشخصا داریم سردردهایی که به دنبال مثلا گرسنگی ایجاد میشن. خب
یعنی ممکنه یه علتی ثانویه
باشه، به علت هایپوگلیسمی دیگه،
هایپوگلیسمی یعنی علتش میشه افت قندش.
بله مرحبا، ولی میخوام این رو خدمتتون عرض، پس ما یه سردرد ثانویه به دنبال گرسنگی داریم که در واقع توی تقسیم بندی سردرد ثانویه جایگاه خودش رو داره، ولی در کنارش مثلا گرسنگی از علل تشدید کننده میگرن هم هست. بنابراین این که یه حکم کلی برای همه بخوایم بدیم، این واقعا صحیح نیست و نیاز به گرفتن شرح حال دقیق تو هر بیماری داره.
بله، و گفتن که دخترشون با درد چشم دکتر مراجعه کرده، چشم دخترشون عمل شده در 10 سالگی و همینطور در 27 سالگی و ظاهراً لیزیک شده 27 سالگی، و گفتن که وقتی که آخرین بار به دکتر مراجعه کردیم گفتن که دیگه شما به دکتر مغز اعصاب مراجعه بکنید. توضیح دارید برای ایشون
الان مشکلشون چیه؟
سردردی که میگیرن، سردرد مکرر.
ببینید باز توی مبحث در واقع سردرد، توی گروه سردردهای ثانویه که ما یک گروهی داریم توی سردردهای ثانویه که ثانویه به مشکلات، عنوانش هم این هست، مشکلات چشم، گوش و سینوس و بینی، یعنی یک کاتگوری یا دسته ای رو داریم در سردردهای ثانویه که سردرد ثانویه به مشکلات چشم و گوش و بینی و سینوس، حالا به تفکیک تو هر کدوم. در رابطه با سردردهایی که ثانویه به خود چشم هستن، یعنی مشکل مربوط به چشم هست، سردردهایی مثل مثلا فرض بفرمایید گلوکوم یا آب سیاه به زبان ساده که ما در واقع ناشی از افزایش فشار داخل چشمی هست، میتونه برای مریض سردردهایی ایجاد کنه که ما پزشکان مغز و اعصاب به غلط فکر میکنیم که فرض بفرمایید که میگرن هست و مدتها درمان میکنیم تا بعد میفهمیم که نه، مشکل از چشم هست و در واقع نیاز به در واقع متخصص چشم داریم. ولی اگر بیماری هستش که طبق فرمایش شما در واقع پزشک متخصص چشم چندین بار عملش کرده، بررسیش کرده و از نظر اون مشکل در واقع چشمی وجود نداره، خب طبیعیه که به نظر میرسه که اساسا مشکل دیگه توی چشم نیست و در واقع بیشتر مربوط به نورولوژیه که محل درد و درد چشم و اطراف چشم در واقع ایجاد
میشه. بله، شکایت اصلیشون زارن درد چشم
بوده. بله، یه خورده باز بحث تخصصی میشه، من فکر کنم که از حوصله شنوندگان خارجه، ولی برای
در نهایت چشم پزشکشون کنترلشون کردن و گفتن برن پیش مغز.
میخوام اینو عرض بکنم که ما در میگرن یک سری اعصاب اختصاصی داریم، مثلا فرض بفرمایید سوپرا اوربیتال داریم، سوپرا تروکولار داریم که اعصابی هستند که در چشم و اطراف چشم هستن و برای مریض تولید سردردی که در اطراف چشم هست میکنه که ممکنه که بلاک کردن یا بلوک اون اعصاب به درد کمک بکنه. بنابراین اگر که از فیلتر در واقع متخصص چشم رد شدن و از نظر اونها مشکلی نیست، بهتره که یک نورولوژیست حتما ایشونو ببینه،
متخصص مغز. بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. برنامه فراسو هست. در برنامه امروز فراسو راجع به انواع سردرد داریم صحبت میکنیم در محضر آقای دکتر فرهاد استارزادگان که تخصصشون بیماری مغز و اعصاب هست. و شماره تلفنی که در اختیار شماست 220-219-54. البته ما تا ساعت 9 بیشتر در خدمتتون نیستیم. دیگه اگر می‌خواید به ما تلفن کنید، دیگه فکر می‌کنم فرصت آخر باشه که به ما تلفن کنید و پرسشتون رو مطرح بفرمایید.